برنامه خبری رادیو آشنا خوش آمدید. ارگ پیشنهاد شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را مبنی بر اداره حکومت توسط سرپرست خلاف قانون اساسی می‌خواند و می‌گوید که افراد و احزاب حق تفسیر قانون را ندارند. مطلبی را در این باره از همین برنامه می‌شنوید. اما نخواست توجه نمایید به مشروع اخبار که همکارم میرویس رحمانی تقدیم می‌کند.
با تقدیم سلام مجدد. وزارت داخلی افغانستان میگوید در نتیجه درگیری میان گروهی از زندانیان و نیروهای امنیتی در زندان پلچرخی کابل 4 زندانی کشته شد. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله گفت که این درگیری امروز پس از آن آغاز شد که نیروهای امنیتی عملیات را برای جمع‌آوری مواد مخدر از اتاق‌های زندانیان آغاز کردند. با گفته آقای رحیمی، پس از آن که 4 بلاک زندان پلچرخی از مواد مخدر پاکسازی شد، شمار از زندانیان به نیروهای امنیتی حمله کردند. در این درگیری 20 نفر از نیروهای امنیتی و 13 نفر از زندانیان نیز زخمی شدند. تا کنون مشخص نشده که زندانیان با استفاده از چه ابزاری به نیروهای امنیتی حمله کردند. مقام‌های افغان میگویند وضعیت در زندان پلچرخی در حال حاضر به حالت عادی برگشته است. هویت زندانیانی که در این درگیری کشته شدند هنوز منتشر نشده است. ارگ ریاست جمهوری افغانستان در پاسخ به پیشنهاد شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مبنی بر تعیین فردی به عنوان رئیس حکومت سرپرست گفته که این طرح خلاف قانون اساسی می باشد. هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت که ستر محکمه این کشور تنها مرجع تفسیر قانون می باشد و احزاب و افراد نمی توانند به میل خود قانون را تفسیر کنند. شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که 12 نامزد انتخاباتی عضویت آن را دارد، دیروز با تدوین طرح خواستار تعیین فردی به عنوان سرپرست حکومت شد. این شورا هشدار داده که اگر رهبران حکومت وحدت ملی پس از اول ماه جوزا بخواهند به کار ادامه بدهند، پیامدهای ناشی از این اقدامشان به دوش مسئولان حکومت خواهد بود. آلیس ویلز، معاون دستیار وزیر خارجه ایالات متحده در امور آسیای جنوبی و مرکزی از حکومت افغانستان و کمیسیون‌های انتخاباتی این کشور، خواستار برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در زمان تعیین شده آن شد. سفارت ایالات متحده در کابل در حساب توییتر خود نوشته که خانم ویلز در صحبت با خبرنگاران افغان در کابل همچنین گفت که او در ملاقات با مقام‌های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان و سایر رهبران افغان روی اهمیت برگزاری به موقع انتخابات ریاست جمهوری تاکید ورزید. این مقام آمریکایی افزود که این انتخابات باید به گونه شفاف و معتبر برگزار شود. آلیس ویلز گفت که مهمترین اولویت واشنگتن پایان دادن جنگ افغانستان از طریق یک توافقنامه صلح پایدار می باشد تا اطمینان حاصل شود که افغانستان هرگز دوباره به پناهگاه امن گروه های دهشت افغان مبدل نشود. این مقام آمریکایی همچنین گفت در رسیدن به صلح، افغان ها باید خود حمایت و تعهدشان را نسبت به دستاوردهایی که به مشکل به دست آمده نشان بدهند. او از مرحله گذار افغانستان به یک دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی که حقوق و آزادی های زنان، اقلیت ها و آزادی رسانه ها را به رسمیت می شناسد، به حیث یکی از این دستاوردها یاد کرد. پاتریک شانهان، سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده، یک طرح تازه نظامی را علیه ایران برای بررسی به قصر سفید پیشنهاد کرده است. تفصیل بیشتر از فاطمه حسینی می‌شنویم.
روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که بر بنیاد این طرح پیشنهادی، اگر ایران به نیروهای آمریکایی حمله کند و یا کار روی ساختن سلاح‌های هسته‌ای خود را سرعت بخشد، ایالات متحده تا 120 هزار نیروی نظامی به شرق میانه اعزام خواهد کرد. بر بنیاد این گزارش نیویورک تایمز، سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده این طرح را روز پنجشنبه در یک ملاقات با مقام‌های ارشد امنیتی این کشور پیشنهاد کرده است. قصر سفید و وزارت دفاع ایالات متحده تا کنون در مورد این گزارش واکنش نشان ندادند. این در حالی است که تنش‌ها بین واشنگتن و تهران پس از آنکه ایالات متحده سپاه پاسداران ایران را در فهرست سازمان‌های دهشت افغان قرار داد، افزایش یافته است. اردوی ایالات متحده اخیراً یک کشتی تیاره بردار، چندین کشتی جنگی و 4 تیاره بمب‌افکن B-52 به شرق میانه فرستاد و گفت که این اقدام را در واکنش به افزایش تهدیدها از سوی ایران انجام داده است. مقام‌های ایرانی اعزام کشتی‌ها و تیاره‌های جنگی آمریکا به منطقه را جنگ روانی خواندند.
عربستان سعودی از حمله بر تأسیسات نفتی در نزدیکی ریاض پایتخت این کشور خبر داد. خالد الفالح وزیر انرژی عربستان سعودی امروز گفت که این حمله توسط تیاره‌های بی‌سرنشین حامل مواد انفجاری انجام شد و دو دستگاه پمپ نفت هدف حمله قرار گرفت. آقای الفالح این حمله را یک اقدام دهشت افغانی خواند و افزود که این حمله تولید، انتقال و صادرات نفت خام را مختل نساخته است. دو روز پیش نیز دو کشتی نفتکش عربستان سعودی در نزدیکی سواحل امارات متحده عربی مورد حمله قرار گرفت. در این حال تلویزیون حوثی های یمن به نقل از یک مقام نظامی این گروه شورشی گفت که نظامیان حوثی بر تأسیسات نفتی عربستان سعودی با تیاره بی سرنشین حمله کردند. هیئت حقیقت‌یاب ملل متحد خواستار قطع روابط مالی کشورهای جهان و حمایت بین المللی از نیروهای مسلح میانمار شد. جزئیات بیشتر را حفیظ آصفی تقدیم می‌کند.
هیئت حقیقت‌یاب ملل متحد امروز بار دیگر خواستار به محکمه کشاندن مقام‌های ارشد نظامی میانمار به خاطر بدرفتاری علیه اقلیت مسلمانان روهینگیایی شد. نیروهای امنیتی میانمار با کشتار و تجاوز جنسی گروهی مسلمانان روهینگیایی در ایالت راخین و آتش زدن خانه‌های این اقلیت قومی می‌باشند. سرکوب مسلمانان روهینگیایی که از ماه اگست سال 2017 توسط اردوی میانمار آغاز شد، بیش از 730 هزار روهینگیایی را مجبور به ترک خانه هایشان و پناه بردن در بنگلادش کرده است. کریستوفر سیدوتی، فعال حقوق بشر استرالیایی و عضو هیئت حقیقت‌یاب ملل متحد گفت که تاکنون هیچ نشانه ای از تلاش حکومت میانمار برای حل بحران مسلمانان روهینگیایی و تسهیل عودت آنان به خانه هایشان دیدن نشده است. سیدوتی افزود که به دلیل جدی بودن بحران مسلمانان روهینگیایی باید روی روابط سیاسی، اقتصادی و مالی اردوی میانمار توجه کرد تا دیده شود که کدام مقام نظامی این کشور باید هدف تحریم قرار بگیرد. اردوی میانمار بیشتر از روسیه و چین سلاح خریداری می کند و برخی کشورهای غربی برنامه های آموزش نیروهای امنیتی میانمار را به دلیل برخورد آنان با مسلمانان روهینگیایی به حالت تعلیق درآورده است.
وزرای دفاع ترکیه و روسیه در یک تماس تلفنی روی انکشافات اخیر در ولایت ادلب سوریه و اتخاذ اقدامات لازم برای کاهش تشنج‌ها در این ولایت بحث کردند. تشدید جنگ در روزهای اخیر در مناطق شمال غربی سوریه که ولایت ادلب در آن موقع دارد منجر به کشته شدن بیش از 120 غیر نظامی و بیجا شدن بیش از 150 هزار نفر دیگر شده است. اردوی سوریه اخیراً با کمک نظامیان روس عملیات تهاجمی را بر این منطقه آغاز کرده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیروز به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت که حمله اردوی سوریه به ادلب نقض توافق آتش‌بس در این ولایت بوده و این اقدام همکاری ترکیه و روسیه در سوریه را صدمه می زند. روسیه در کنار ایران حامی حکومت سوریه به رهبری بشار الاسد است، در حالی که ترکیه از شورشان مسلح مخالف آقای اسد حمایت می کند. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
وان هم شما را دعوت میکنیم به گزارش های این بخش. ارگ پیشنهاد شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را مبنی بر اداره حکومت توسط سرپرست خلاف قانون اساسی میخواند و میگوید که افراد و احزاب حق تفسیر قانون را نیز ندارند. مطلب را در این باره همین اکنون میشنوید که خبرنگار ما سمسام سیرت از کابل فرستاده است. خب شنونده عزیز، میخواییم که گزارش را از خیرالله رسولی تقدیمتان بکنیم که نخستین شفاخانه سوختگی و جراحی پلاستیکی در کابل افتتاح شده است. وزارت صحت افغانستان توقع دارد که با گشایش این مرکز مرگ و میر ناشی از سوختگی ها به طور قابل ملاحظه کاهش پیدا بکنه. این گزارش همیار تقدیمتان میکنیم، از سمسام سیرت بعدن میشنوید.
قرار است که پس از این بیماران سوختگی در شفاخانه مشخص و مجهز درمان شوند، در حالی که قبلا بیماران سوختگی در شفاخانه استقلال تداعی میشدند. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان هنگام افتتاح نخستین شفاخانه تخصصی 50 بستر سوختگی و جراحی پلاستیکی در کابل گفت که بر علاوه سوختگی های حاد، سوختگی های درجه 3 و 4 در این مرکز درمان خواهند شد. آقای فیروز گفت که رویدادهای انتحاری و انفجاری، استفاده نادرست از گاز و فرهنگ خودسوزی از عوامل عمده افزایش قضایای سوختگی است.
فعلا ما ضرورت داریم که ممریض سوختگی توجه کنیم به اینکه عامل مرگ اکثریت کسایی که میسوزه سوختگی است. بعد از اون ندبات کلمه عربی است، اختلاطات بعد از سوختگی یا داغ سوختگی که حتی سبب از بین رفتن وظیفه طرف میشه. برای عزیز ضرورت داریم ما توجه کنیم که دوباره عضو به وظیفه اصلی و اولی خود بیاید. بعد از او با مریضای جراحی پلاستیک.
اما بر بنیاد آماری که وزیر صحت بیان کرد، با وجود کاهش در مرگ و میر بیماران سوختگی، امسال تا اکنون 200 واقعه ثبت شده است. و گفته آقای فیروز، با افتتاح این مرکز وزارت صحت انتظار دارد که مرگ و میر ناشی از سوختگی ها بیشتر کاهش یابد. بر بنیاد آمار شفاخانه استقلال، حد اوسط سالانه 10,000 بیمار سوختگی در این شفاخانه ثبت می شود که از میان بین 800 تا 1,000شان بیماران با سوختگی حاد بودند. دکتر احمد شاوزیر مسئول سرویس سوختگی گفت که قبلا میزان مرگ و میر بیماران سوختگی و جراحی عمومی بین 33 تا 34 درصد بود، اما افزود اکنون این رقم به 14 تا 15 درصد کاهش یافته است. شماری از بیمارانی که در داخل و خارج تداوی نشدند اما توسط جراحان بخش سوختگی در کابل مداوا شده و یا هم امیدواری یافتند چنین میگویند.
با مدت 2 سال پیش بود که پایم سوخته بود، باز رفتیم 2 دفعه یا 3 دفعه در مصر، اونجا هم 3 عملیات شدم، باز امید نتیجه نداد. باز توسط خانم اول به دکتر سروزیری معرفی شدم، باز اینجا آمدم پیشان، اونا عملیات کردن و بعد از اون عملیات پایم نتیجه داد.
6 سال است که مریض هستم، پایم کندیدگی داره، با دکترهای داخلی و خارجی مراجعه کردیم، نتیجه نداد، گفت غیر قطع شدن دیگر راهی نداره.
افغانستان در حال تلاش دارد که سهولت‌های بیشتر صحی را فراهم کند که از جانب دیگر در برابر این سکتور تهدیدهای وجود دارد. سازمان جهانی صحت اعلام کرده است که از آغاز سال 2019 میلادی تا اکنون 51 مورد خشونت بر تأسیسات صحی در افغانستان از سوی طرف‌های درگیر صورت گرفته است که در نتیجه 11 کارمند صحی کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. بر بنیاد گزارش این سازمان، از میان 114 مرکز صحی که شاهد حملات بوده است، 3 مرکز صحی در جریان درگیری‌ها به گونه کامل ویران و 12 مرکز صحی دیگر در سراسر افغانستان آسیب دیدند. در این گزارش آمده که به دلیل ادامه جنگ و خشونت‌ها 99 مرکز صحی در سراسر افغانستان بر روی بیماران بسته شده و یا هم از فعالیت باز ماندند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و هم توجه نمایید به پیشنهاد شورای نامزدان ریاست جمهوری در مورد زمان کار رهبران حکومت.
هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به درخواست نامزدن انتخابات ریاست جمهوری مبنی بر اداره حکومت توسط سرپرست گفت که استر محکمه افغانستان تنها مرجع تفسیر قانون اساسی است و احزاب و افراد نمی توانند به میل خود قانون را تفسیر کنند. آقای چخانسوری افزود که هر گونه ترتیبات برای حکومت سرپرست خلاف قانون اساسی است. سخنگوی ریاست جمهوری در واکنش به هشدار کاندیدان ریاست جمهوری مبنی بر راه اندازی حرکت‌های مدنی گفت:
هر گونه ترتیبات به اصطلاح حکومت سرپرست خلاف قانون اساسی و جمهوری اسلامی افغانستان است. طرح یا مکانیزم مطرح شده از طرف کاندیدان محترم خلاف قانون اساسی است. با آن همه تمام شهروندان افغانستان به اساس قانون نافذه حق تجمعات و اعتراضات مدنی را دارند، مشروط به اینکه مطابقت با قوانین نافذه کشور برگزار گردد.
شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که 12 نامزد انتخاباتی عضویت آن را دارند، با تدوین یک طرح خواستار اداره حکومت از سوی سرپرست شده است. بر بنیاد این طرح، در صورتی که محمد اشرف غنی از نامزدی برای انتخابات آینده انصراف دهد، می تواند بدون طی مکانیزم قانونی دیگر از اول جوزای سال روان تا اعلام شدن نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری حکومت را سرپرستی کند. اما اگر این گزینه محقق نشود، شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری پیشنهاد کردند که یک فرد از میان نامزدان ریاست جمهوری و شخصیت‌های واجد شرایط برای سرپرستی حکومت معرفی گردند. این شورا تاکید کرد کرده که کار رهبران حکومت وحدت ملی پس از اول ماه جوزا خاتمه می‌یابد. هرچند پیش از این استر محکمه افغانستان کار رئیس جمهور را تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و اعلام شدن نتایج نهایی تمدید کرده بود. اما شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری دلایل دیگر نیز می‌آورند. محمد حنیف اطمر نامزد انتخابات ریاست جمهوری و عضو این شورا گفت:
یکی از مهمترین خلایایی را که باید به او بپردازیم، اگر جناب رئیس جمهور تصمیم بگیره که انتخابات مجدد بار سوم، چهارم و پنجم تحت بهانه‌های گوناگون به تأخیر پرته، بنان باید حکومت کارش ادامه کنه، آیا استنباط عمومی ذهنیت عامه ما بر همی است؟ قطعا چنین نیست. وقت حکومت به امی خاطر تعیین شده که تحت هیچ بهانه این نباید ادامه پیدا بکنه.
آقای اطمر هشدار داد که اگر حکومت سخنان نامزدن ریاست جمهوری را نادیده گیرد، به اقدامات مدنی و قانونی در سراسر کشور متوسل خواهند شد. تحلیلگران حقوقی در مورد چگونگی ادامه کار حکومت وحدت ملی دیدگاه‌های متفاوت را ارائه می‌کنند. برخی باور دارند که ایجاد حکومت وحدت ملی بر اساس قانون اساسی نبوده است که حالا ختم کار آن بر بنیاد این قانون باشد، ولی برخی دیگر تاکید دارند که کار حکومت وحدت ملی بر اساس قانون اساسی در حال ختم شدن است، اما با توجه به وضعیت جاری در کشور پایان دادن به کار آن منطقی نیست. غلام حیدر علامه استاد حقوق به صدای آمریکا گفت:
با توجه به وقایع افغانستان و مشکلات افغانستان و موانعی که بر سر برگزاری انتخابات در افغانستان هست، خب بلافاصله در موعد مقرر برگزاری انتخابات میسر و مقدور نیست و مشکلات خاص خود داره. به نظر میرسه که عقل و منطق اقتضا میکنه که ما یک مهلتی بدهیم به امی دولتی که فعلا هست، هرچه زودتر انتخابات را برگزار بکنه و بریم به سوی فرد رئیس جمهور منتخب بعدی.
این در حال است که الیس ویلز معاون وزارت خارجه ایالات متحده در دیدار با رئیس جمهور غنی و دیگر مقام های حکومت افغانستان نیز با برگزاری به موقع انتخابات رئیس جمهوری تاکید ورزیده بود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ده ها دکتر، نرس و کارمند صحی در ولسوالی پنجاب ولایت بامیان به علت کاهش 70% معاشات و تأخیر چند ماهای معاشاتشان اعتصاب نمودند. تفصیل بیشتر را از خبرنگار ما ظفر بامیانی می شنوید.
نزدیک به 50 تن از دکتران و کارمندان صحی شفاخانه و کلینیک های ولسوالی پنجاب ولایت بامیان در اعتراض به تأخیر چند ماهه و کاهش معاشاتشان اعتصاب کاری کردند. فیضیه، یکی از قابله های شفاخانه پنجاب ولایت بامیان، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که 40% کارمندان صحی شفاخانه پنجاب 4 ماه می شود که معاش دریافت نکردند.
دیگه خب کلم عایدات دیگه ای ندارن. اینا مشکلات اقتصادی این چیزا خب باید در نظر گرفته شده. دیگه وقتی یک پرسنل 4 ماه معاش نگرفته باشه، دیگه خدا شما فرض کنید که قوت خود از کجا به دست بیارن.
یکی دیگر از دکتران شفاخانه پنجاب که نخواست نامش گرفته شود، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که مؤسسه AKHS از 5 ماه به این طرف عرضه خدمات صحی را در بامیان قرارداد کرده است. به گفته وی، برخلاف پلان و پالیسی ملی وزارت صحت عامه، 50% معاشات کارمندان صحی این ولسوالی را بر اساس هدف تعیین شده و 50% دیگر را ثابت پرداخت می کنند.
موسی آخان تقریبا 5 ماه میشه که آمده قرارداد کرده که پرسنل باید مشکلات داشت، خصوصا در بخش معاشات. 5 ماه میشه که اصل پیشن معاشاتش نامده، یک و دو امو مشکلات که با اساس پالیسی دولت است به اون قرارداد نکرده، کم است تقریبا بخش نسا و قابله 70% معاشش کم است از معاش نرمال با اساس پالیسی دولت که اولا میشه.
به گفته این دکتر، در دیگر ولایت های کشور معاشات کارمندان صحی 70% ثابت و 30% بر اساس متغیر پرداخت می شوند. معترضان در بامیان تاکید دارند که در ولسوالی های دوردست این ولایت قبلا قابله ها 60,000 افغانی معاش داشت، اما مؤسسه آقاخان به 10,000 افغانی امتیازات آنان را کاهش داده است. به گفته مقام های صحی در بامیان، به منظور بررسی شکایت دکتران و کارمندان صحی این ولایت، وزارت صحت عامه هیئت را برای حل این مشکل به ولایت بامیان اعزام کرده است. سید علی آقا ایوب ناصری رئیس صحت عامه بامیان گفت:
پلان داریم که اگر مشترک برای ببینند این موضوع را نزدیک تا ما هم بفهمیم که چقدر مشکلات حقیقی است، چقدر شخصی است، موضوع زمان انشاءالله میتونیم به شما یک راپور بسیار خوب دقیق بدیم.
دکتر عبدالصبور صابر مسئول بخش صحت بنیاد انکشافی آقاخان تأخیر در پرداخت معاشات کارمندان صحی ولسوالی های ورس و پنجاب بامیان را تایید کرد، اما آقای صابر در خصوص کاهش معاشات کارمندان صحی گفت:
در کل افغانستان به یک شکل است، یعنی این پروژه به نام پروژه صحتمندی یاد می شود و در پروژه صحتمندی چیزی که بارستر است و متفاوتر از دیگه پروژه است مسئله پی فور پی برش میگه یا پی فور پرفورمنس، یعنی پول مقابل اجراءات. و به این معنی که وزارت محترم صحت عامه یک تعداد تارگیت ها را برای کلینیکا در نظر گرفته، کو تارگیت ها تاثیر مستقیم در کمبود و تقلیل مرگ میر مادرها و اطفال دارد. معاشات تا ماه مارچ ما توضیح کردیم.
پیش از این دو مؤسسه موف و باران مسئولیت عرضه خدمات صحی را در بامیان بر عهده داشتند، اما از اوایل سال 2019 میلادی بخش صحی بنیاد انکشافی آقاخان این مسئولیت را در ولسوالی های بامیان بر عهده گرفته است که روی خدمات صحی تأثیر منفی گذاشته است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از رادیو آشنا شنیدید. یک دیپلمات عالی رتبه چینی گفته است که ایالات متحده و چین توانایی آن را دارد که به یک معامله و توافق تجارتی نائل گردند که برای هر دو مناسب باشد. لیلی ما حبیب عظیمی با جزئیات بیشتر.
چین تعرفه های را بر بیش از 5000 محصولات ایالات متحده افزایش داد که شامل گوشت، انواع سبزیجات، آب میوه، روغن، چای و قهوه می شود. کشاورزان ایالات متحده نگرانند. رئیس جمهور ترامپ وعده داد که خسارات از تعرفه های اعمال شده بر کالاهای چینایی در ایالات متحده جبران خواهد شد.
ما قصد داریم بالاترین مفاد سال را حاصل کنیم. بزرگترین خریدی که چین از کشاورزان ما تاکنون انجام داده است که حدود 15 میلیارد دلار خواهد بود و به دواقین و کشاورزان کمک می‌کند تا آنها بتوانند بهتر به کشت و کار بپردازند و تا زمانی که همه چیز درست میشه قادر به فروش کمتر و مفاد مشابه خواهد بود. به طوری که کشاورزان ما، تولید کنندگان ما و دولت ما خیلی خوشحال خواهند شد، زیرا ما 10 میلیارد دلار عواید خواهیم داشت.
و یک تحلیلگر چینایی گفته است که تعرفه ها در دراز مدت به ایالات متحده بیشتر آسیب می رساند.
در کوتاه مدت چین و ایالات متحده در هزینه و مصارف تعرفه ها شریک خواهند بود، اما بعد از 3 تا 6 ماه پرچون فروشان و مصرف کنندگان محلی اند که آسیب می بینند و هزینه های خود را پرداخت خواهند کرد. بر اساس محاسبات ما، سهم کل مصارف محصولات شرکت‌های چینایی ناشی از تعرفه‌ها تنها 10% است، در حالی که برای ایالات متحده 90% و حتی بیشتر است.
بر اساس برخی از محاسبات ایالات متحده، تعرفه‌های ترامپ بر محصولات چین می‌تواند باعث آن شود که آمریکایی‌ها حدود 700 دلار در کالاهای تجارتی مصرف کنند.
با روشی که هزینه و سود خود را از لحاظ تعرفه و تجارت تجزیه و تحلیل می کند، به هیچ وجه به لحاظ اقتصادی قابل فهم نیست. زیرا داشتن 400 میلیارد کسر تجارتی با چین به این معنا نیست که مصرف کنندگان آمریکایی از آن بهره نمی برند.
ترامپ می گوید هزینه فها را می توان با تولید کالاها در داخل و خریداری آنها از کشورهای بدون تعرفه اجتناب کرد. بازارهای مالی با جنگ تعرفه واکنش منفی نشان دادند. با این حال اقتصاددانان بر این باورند که یک جنگ تجارتی طولانی مدت برای هیچ کس خوب نخواهد بود. آقای ترامپ گفت که او در نشست آینده جی 7 در مورد تجارت با شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین صحبت خواهد کرد. در همین حال او گفت ایالات متحده میتواند 25% تعرفه را بر کالاهای چینایی به ارزش 325 میلیارد دلار تحمیل نماید.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و این هم آخرین گزارش این بخش. ایالات متحده در حال بررسی گزینه‌های جنگ علیه ایران است. روزنامه نیویورک تایمز این مطلب را به نقل از یکی از مقامات آمریکایی که نخواسته اسمش فاش شود نشر کرده است. طبق گزارش نیویورک تایمز، پاتریک شنهان سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده در قصر سفید با رئیس جمهور دونالد ترامپ دیدار کرده و گزینه‌های مختلفی را برای جنگ با ایران با وی در میان گذاشته است. یلدا بکتاش با جزئیات بیشتر این مطلب.
مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده قرار است امروز با رئیس جمهور روسیه و وزیر خارجه آن کشور در روسیه دیدار کند و در خصوص ایران با آنان بحث و گفتگو کند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته است که انتظار دارد گفتگوی صادقانه با پامپئو داشته باشد و در مورد برنامه‌های اداره ترامپ برای حل تنش‌های اخیر با ایران که به گفته روسیه ایالات متحده خود مسبب به وجود آمدن آن است با طرف آمریکایی گفتگو کند. دیدار امروز پامپئو با مقامات روسی پس از شریک ساختن اطلاعات درباره آنچه ایالات متحده تهدیدات روزافزون ایران می‌نامند با متحدین اروپایی آن کشور صورت می‌گیرد. دیروز در دیدار با مقامات اروپایی در بروکسل، پامپئو ایران را برای انتخاب گزینه تهدید به جای گفتگو مقصر دانست. با وجود پافشاری ایالات متحده بر اعمال فشار بیشتر روی ایران، فدریکا موگیرینی رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا میگوید که وزیران خارجه عضو این اتحادیه با پامپئو گفتند که مهمترین نگرانی آنان حفظ صلح و اجرای توافق هسته‌ای 2015 با ایران است.
مایک پامپئو امروز این را به طور واضح نه فقط از طرف من بلکه از جانب همه وزرای عضو اتحادیه اروپا شنید که ما در لحظه حساس، شکننده و سرنوشت ساز به سر میبریم و ما به این باوریم که باید مناسب ترین و مسئولانه ترین رویه در این راستا اتخاذ و از افزایش هر نوع تنش نظامی جلوگیری شود.
اتحادیه اروپا در حال از متحد ماندن به اجرای کامل توافق هسته‌ای ایران میگوید که تضییعات تازه علیه نفت خام ایران و لغو معافیت 8 کشور وارد کننده نفت آن کشور توسط ایالات متحده باعث گردیده تا بزرگترین وارد کنندگان نفت ایران از جمله هند دیگر نتوانند از ایران نفت بخرند. ایران ایالات متحده را برای به وجود آمدن وضعیت اخیر مقصر میداند.
خب متاسفانه ایالات متحده وضعیت را به طور غیر ضروری بدتر کرده است. ما در پی افزایش تنش و درگیری نیستیم، اما همیشه از خود دفاع کرده ایم.
این در حال است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیروز گفت که اوضاع ایران را از نزدیک دنبال می کند و اگر ایران کار خطایی کند با عواقب سختی روبرو خواهد شد.
بذارید ببینید چه اتفاقی با ایران می افتد. اگر آنها کار بکنند آن اشتباه بدی خواهد بود. من داستانهای کمی در مورد ایران میشنوم، اما اگر آنها کار بکنند شدیداً متاثر خواهند شد.
از سوی دیگر خبر سابوتاژ 4 تانکر نفت در بندر فوجیرا در ساحل امارات متحده عربی که دیروز منتشر گردید وضعیت منطقه را شکننده تر ساخته است. یک تن از مقامات اردوی ایالات متحده میگوید که ممکن ایران در سابوتاژ این تانکرها دست داشته باشند، اما هنوز ثبوتی در این باره در دست نیست.
دوستان عزیز، شما تا این دم شنونده برنامه های مستقیم رادیو آشنا صدای امریکا بودید. شما می توانید به وبسایت دری نظر اندازی کنید تا بازپخش برنامه های مورد علاقه خود بشنوید. شب و روز شما بخیر.